هدیه به پیشگاه آقا عبدالله الحسین و همه شهدای کربلا و شهدای اسلام از ابتدای بعثت رسول الله تا کنون و شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دفاع از حرم و همه عزاداران و برگزار کنندگان عزای ابا عبدالله الحسین و همچنین شهیدان عزیزی که در این مجموعه در محضرشون هستیم صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صحبتمون در شب‌های گذشته پیرامون سوره مبارکه حجرات بود. حالا ما امشب شب آخریه که در این مجلس در خدمت عزیزان هستیم. سعی هم میکنیم تا یه اندازه ای بحث رو به یه جایی ختم بکنیم، هرچند به نظرم میاد این سوره بسیار سوره قابل تأملی است و در بین حالا بیانهایی که از این سوره گفته شده به نظرم میاد که خیلی جای تأمل دوباره در مورد این سوره حجرات وجود داره، چون عمدتاً بزرگان و اساتید وقتی صحبت از این سوره داشتند این سوره رو در قالب برخی دستورات اخلاقی معنا کردند که البته درست هم هست، این فرمایشاتی که اساتید محترم فرمودند، اما احساس میشه که این سوره سوره است که در واقع بنای حرکت جامعه مؤمنین بعد از رسول، یعنی در مسیر حرکت اسلامی خودش رو شکل میده. به طوری به شکل دیگر یا به تعبیر دیگر اگه بخوایم بگیم این سوره رو ما میتونیم مبنای شکل‌گیری جامعه اسلامی تلقی کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. خواهش می‌کنم. بود بلندتر صحبت کنم.
نه میکروفونه رو بچسبونیم خوب میشه.
آه الان خوبه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. صلى على محمد و آل محمد. بله عرض می کردم که این سوره رو مبنای شکل‌گیری جامعه اسلامی باید در نظر بگیریم، یعنی یک جامعه و اجتماع اسلامی میخواد شکل بگیره از در چه قالبی باید شکل بگیره و مبنا و جوهره و اساسش چگونه است و در کنار این اون خطراتی که اون جامعه رو داره تهدید میکنه رو بیان میکنه. مهمترین خطری که در ابتدای سوره بیان کرد و مفصل هم در مورد اون صحبت کردیم اون خطر تقدم بر رسول خداست، یعنی مؤمنین در مسیر حرکت جامعه دینی و تشکیل جامعه اسلامی، چون این سوره در فضایی نازل شده که جامعه نبوی شکل گرفته و مدینه النبی تأسیس شده، بسیاری از سوره ها در فضایی که هنوز مدینه النبی اون استقرار کامل رو پیدا نکرده، چون در تاریخ اسلام بعد از جنگ احزاب هست که ما میبینیم که بعد از جنگ احزاب در واقع مدینه النبی چیه؟ اون استقرار خودش رو در شبه جزیره داره دیگه، اون تثبیت شده در فضای شبه جزیره عرب که گفتم در شب‌های گذشته بعد از جنگ احزابی که رسول الله شروع میکنه به دعوت کردن از کشورهای مختلف و خیلی نمایندگانی وارد مدینه میشه، لذا ما با یک مدینه و شهر اسلامی روبرو هستیم. خب عرض کردم اینجا خطری که وجود داره برای مؤمنینی که در مدینه النبی هست این خطر تقدم بر رسول خداست، یعنی وضعیت رو لحاظ نکردند و خطر بعدی اینه که در دام یک ماجرایی میفتن که اون ماجرای چیه؟ خبر فاسق هست و نبأ فاسق هست، نبأی که اون پیوندهای اجتماعی جامعه اسلامی رو چیه؟ منقطع میکنه، که در بعد از این مصادیقش رو بیان میکنه که ما شب گذشته هم فاسق رو خدمت عزیزان معنا کردیم. فاسق کسیه که چیه؟ نقض عهد میکنه. فاسق کسیه که اون پیوندهای الهی در جامعه رو چیکار میکنه؟ ما امر الله ان یوسل که در سوره بقره میفرماد اون پیوندهایی که بین مؤمنین هست رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. این اهل فسقه. و حالا و مثال و تعبیر دیگه اینی که فاسق فساد در زمین میکنه، یعنی امورات زندگی و امورات جامعه رو چیکار میگسلد، از هم میپاشونه. این فساد، فساد هم فساد در طبیعت، هم فساد در حیات بشر، هم فساد در زندگی جاری افراد هست. این معنایی بود که از فاسق خدمت شما عزیزان عرض کردیم و گفتیم که خب مؤمنین در برابر این حرکت، برای اینکه نیفتن در دام خبر فاسق و نیفتن در مسیر دام خبر فاسق، این صلواتی هم خواهد بفرمایید، نیفتن در دام خبر فاسق، میفرماد چیه؟ اینجا باید اهل جهاد تبیین باشن، فتبینو، باید اهل تبیین در چی باشید؟ در دینداری باشید. چون اگر اگر اهل تبیین نباشیم چی میشه؟ ما باعث میشه که با افراد به از روی جهالت برخورد بکنیم، یعنی با هم دیگه دیگه چیه؟ برخوردی از روی جهالته دیگه، هیچ اون پیوند انما المؤمنون اخوه که در بعد از این میفرماد، اون پیوند برادری که بین مؤمنین هست رو دیگه ما چیه؟ نداریم. و در واقع باعث میشه که یک برخورد از روی جهالته، یک فضای تیره و تاری در جامعه شکل میگیره و این فضای تیره و تار باعث میشه که دیگه صدای پیامبر رسول الله یا کسی که حامل خبر رسول خداست، که گفتیم رسول خدا نبع عظیم داره، اون نبع عظیم، اون خبر عظیمی که نزد رسول خداست و بعد هم حامل اوست، یعنی امام ائمه هستند، این در جامعه تو اون خبر فاسق گم میشه. و وقتی اون خبر فاسق گم شد و اون مسئله گم شد، جامعه دچار یک تیره و تار شدن وضعیتی است که دیگه چی میشه؟ برخوردی از سر جهالت و اون جهالت سلطه پیدا میکنه و جامعه دچار ندامت میشه. حد اون بهترین نمونه ای که میشه این آیه رو مثال زد و میشه روش صحبت کرد، خود فضای کوفه است. فضای شهر کوفه ای که شما خب یه مکرر گفته شده، بنده هم عرض کردم، حتما هم میدونید، شهری که خب شما میبینید که اینگونه با اون هیجان میرن به استقبال امام حسین و اینگونه یک دفعه با یک فضا، با یک فضا سازی، با یک خبر فاسق، با یک حاکم شدن فرد فاسقی مثل عبیدالله، کاملا این دوچار این پرشته پیوندهایی که مردم کوفه با هم دیگه دارن چی میشه؟ از هم جدا میشه. دیگه نمیتونن امام رو در وجودشون، در یعنی در بین خودشون پذیرا باشن. نه تنها نمیتونن، بلکه برخیشون هم زمینه سازی میکنن برای شهادت ابا عبدالله و برخی هم در کربلا حاضر میشن و جزء قتله ابا عبدالله قرار میگیرن. خب این اون فضایی است که خبر فاسق داره. خبر فاسق یک مسئله، مثلا یک خبردهی ساد، مثلا خبر ساده نیست که مثلا فلانی پشت برای کسی یک حرفی زد. نه، منظور یک فضای تاریکی است که جهان اسلام رو چیکار میکنه؟ یک ظلماتی فرا میگیره، فضای زندگی که اصلا راه باز نمیشه، به راحتی راه چیه؟ آشکار نیست. و جز حالا از راه تبیین امکان نداره. از راه تبیین باید، اینجا میگه شما در برابر این خبر فاسق باید اهل تبیین باشید، وگرنه شما رو خبر فاسق به جایی میبره که با این که مؤمنید به رسول خدا، با این که ایمان دارید به رسول خدا، یا اهل تقدم بر رسول خدا میشید که ابتدای سوره میفرماد، یا اهل ترفیع صوت میشید، یا اهل جهر به قول میشید. یعنی دیگه خودتون شروع میکنید هی فریاد کشیدن یا تقابل با رسول خدا، ولی خدا در جامعه، و دیگه انگار اونجاست که دیگه انته به تعمالکم، دیگه اون وقتی که خارج میشید. خب اینجا میفرماد راهش تبیینه، راهش آشکار کردنه. و این فرمایشی که رهبری هم فرمودن که آقا جهاد تبیینه. خب در جهاد اینجا در آیه بعد دو تا نکته رو به ما اشاره میکنه که به نظرم میاد این دو نکته نکته بسیار مهمی است، که البته دو تا راهی که میشه بگیم در جهاد تبیین باید ما طی کنیم، در واقع از این آیات راهی که در جهاد تبیین باید دنبال بکنیم رو بیان میکنه، و میشه بگیم اینطور میشه برداشت کرد که در واقع تفصیل این تبیین رو بیان میکنه. اولین نکته‌ای که در این تبیین میگه، میگه من چون شب آخرمه خیلی سریع رد میشم. اولین نکته که هست محور جهاد تبیین اینه، واعلموا ان چی؟ واعلموا ان رسول الله فیکم، بدونید که رسول خدا در بین شماست. اساس تبیین در واقع همینه، اساس مسئله تبیین همینجاست که چیه؟ شما باید این امر رو آشکار کنید، یعنی رجوع به رسول خدا. چون خود رسول الله چیه؟ الله نور و سماوات و الارض، خب مثل نورهی کمشکات، که میبینیم مثل نور رو میفرماد چیه؟ خود وجود نازنین رسول اللهه، که انگار این چراغدانیست که در درون چیه؟ مصباح هست، که حالا مصابی همون اهل بیت در روایات داریم، که میگه آقا این مثل نور، این رسول اللهه که انگار نور میتابه و انگار مسیر رو باز میکنه برای ما. بنابراین اگر قرار است از این ظلمت خبر فاسق آزاد بشیم، اصل اول رجوع به اون ولی خداست در جامعه، یعنی اصلا محور جهاد تبیین اینه. اگر این نباشه بقیه چیز اصلا معنی نداره. شما اگر این امر رو از جهاد تبیین بذارید کنار، بخواید هر کاری کنید، اصلا انگار دوباره سرگردانی، دوباره انگار ما اصلا گم میکنیم. ما تو مسیر انقلاب هم اگر مسیر انقلاب رو، اگر مسیر کشور رو، انقلاب رو ادامه راه رسول الله میبینیم، راه جهاد تبیین اینه که واقعا بتونیم این امری که از طریق رهبری داره برای ما میشه، این آشکار بشه، تبیین بشه. البته یکی از امورش اینه، این خیلی مهمه. گفتم من شبهای گذشته، خب آقا ایشون داره 10 سال شعار اقتصادی میده تو این کشور، چرا داره میگه؟ ایشون فلان حرفو داره میزنه، چرا این گونه داره میگه؟ فکر کردنه. جهاد تبیین یکی از اصولش اینه، رجوع به اون مسیری است. حالا در به طور اتمش، به طور کاملش، در رجوع به رسول الله، رجوع به اهل بیت، این رجوع به خود کربلاست. یعنی کربلا یکی از جاهایی که به ما امکان میده، سرمایه ماست در جهاد تبیین، و تابلویی است که ما از طریق تذکر و توجه به کربلا در واقع چیه؟ میتونیم امری رو یه مقدار اون فضا برای ما روشن میشه که ما کجا باید وایسیم در این صحنه. چون خبر فاسق، اون نبأ فاسقی که عالم رو در برابر نبأ رسول الله، خبر رسول الله، نبأ عظیمی که رسول الله داره، که آیش رو از در سوره صاد شب گذشته خوندم که اون کلام توحید است در عالم، این خبر فاسق جهان رو داره به یه سمتی میبره، کلن پوچ میکنه، از خودش از توهی میکنه. و این آشکار شدن در واقع یک رسالتی داریم. لذا اصل اولش خود اینی که باید رجوع به رسول اللهه، و این رو باید این رو مواظب باشیم که خبر فاسق ما رو به سمتی میبره که در ادامه آیه میفرمود واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. مواظب باشید مؤمنین، و خبر فاسق شما رو به جایی میبره که شما میرید به سمتی که میخواید رسول خدا رو با خودتون همراه کنید، و اگر رسول خدا اطاعت کنه با شما لعنتم، دقیقا همون جاییه که چیه؟ هلاک میشی، همون جاییه که از بین میری. یعنی اگر به تصورتون رسول خدا رو با خودتون همراه بکنید، دقیقا همون جاییه که شما چیه؟ هلاکت ما اونجا اتفاق میفته. لعنتم. چرا؟ گفتم شب گذاشتم خدمتون، گفتم ببینید خبر فاسق یکی از اصلی ترین اتفاقاتش در جامعه ایمانی، نه فقط، ببینید خوب دقت کنید، در جامعه ایمانی این خطابات، جاییه که جامعه ایمانی در واقع داره میخواد شکل بگیره، یه استقرار ظاهری پیدا کرده، مؤمنین یک قدرت و تمکنی پیدا کرده در جهان، اون روز صاحب یه اسم و رسمی شده. حالا مؤمنی در اینجا، ببینید اینجا یه خطراتی در اونها هست، مؤمنی رو چیکار میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا، اولین آیه لا تقدمو، مؤمنین رو به تقدم میکشونه، پیش و پیش میخوان یه کاری بکنن. ببین میگه که این آیه در واقع تفسیر همون حرف اولیه که در سوره است، که میگه میخواد این خبر، این فضا میخواد رسول خدا رو، اون ولی خدا رو با خودتون همراه کنید، ببینید با خودتون، دنبال خودتون بکشید. پس اولین نکته در جهاد تبیین اینه.
دومین نکته‌ای که در جهاد تبیین هست میفرماد، میگه که و دومین سرمایه‌ای که هست میفرماد که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبه. میگه دومین نکته‌ای که هست تو این تبیین باید بهش دقت بکنید، میگه خداوند ایمان رو که حالا ایمان اون وجود نازنین امیرالمؤمنینه، اون ایمان رو در قلب شما چیه؟ محبوب کرده. و زینه فی قلوبکم یعنی تزیین کرده، شما به او شوق دارید، به اون میل دارید. انسان به چیزی که تزیین شده، به اون چیزی که زیبا جلوه داده شده میل داره، علاقه داره. و در مقابلش میگه و کره علیکم، و کره علیکم چی؟ الکفر و الفسوق و الاسیان، یعنی هم کفر هم فسق هم اسیان، که حالا هر کدومش معناست دیگه، حالا این جزئیات رو نمیخوام بگم. اینها چیه؟ اینو برای شما زشت کرده، کراهت دارید. این یه سرمایه است در درون ما. یعنی جهاد تبیین ببینید باید بر این سرمایه استوار باشه، بدونید در هم نسبت به خودمون هم نسبت به جامعه بیرون. رهبری چند روز پیش تو دیدار ائمه جمعه گفتن نزدیک 3 میلیون آدم دارن میرن چی؟ 3 میلیون آدم تو جشن قدیر شرکت کردن. این همون حبب الیکم الایمانه و زینه فی قلوبکمه. مردم ممکنه دچار یک مشکلاتی بشن، دچار یک بالاخره سوء تفاهم هایی بشن، اما اینو باید لحاظ کنیم. حبب الیکم الایمان، این ایمان تو قلب خیلی از اینها چیه؟ تزیین شده. جهاد تبیین باید بر این سرمایه استوار باشه، نباید بر اساس یک تفرقه و در یک فاصله اتفاق بیفته. بر مدار یک محبتی است، بر مدار یک تزیینی است که خداوند در قلب ما رقم زده و در قلب ما چیه؟ این رو پیش آورده. هرچند البته این باید بالاخره این فقط ما به صرف این فطرت نمیتونیم اتکا بکنیم، به صرف محبت اهل بیت به شرکت در مجالس فقط نمیشه اتکا کرد. بله، در که این وقتی اتف ثمر پیدا میکنه که در کنار اون رجوع به رسول الله اونجا دیگه چیه؟ یه رشدی پیدا میکنه. اگه اون رجوع به رسول الله، رجوع به ولی الله نباشه، صرف این محبت خب باز هم نمیتونه صرف این محبت ما رو نجات بده. ولی خب این یه سرمایه است، سرمایه ای که میتونه دست ما رو بگیره، سرمایه ای که تو لحظات مختلفی انسانهای مختلفی میتونن این رو بالاخره متکی بشن و از این خبر فاسق نجات پیدا بکنن، از اینجا بتونن رها بشن، از این ابتلاء عظیمی که در هر دورانی بالاخره افراد رو در بر میگیره. وقتی جناب مسلم رو وارد قصر کردن و حالا مثال میخوام بزنم، ببینید اصلا دائم اینها دنبالن اینه که جامعه رو پر از یک خبر فسقی باشه. دائم عبیدالله خطابش به مسلم یک کلامشه. خب ببینید این تعابیر رو وقتی تو مقاتل و تاریخ هست ثبتش، بعض موقع آدم احساس میکنه یک حرفی پشتشه. دائم به جناب مسلم ابن عقیل هی خطاب ای فاسق. بعد حتی یه جایی میگه تو در مدینه شراب میخوردی. ببینید اینا هی با این خبر دادن هی ذهن فضای مردم کوفه رو چیکار دارن میکنن؟ مشوش میکنن تا بتونن تو این تشویشی که رقم میخوره بتونن اونها رو چیکار کنن؟ با خودشون همراه بکنن. راهی که میشه از این عبور کرد، راهی که میشه از اینجا کرد داشت، یکی رجوع به رسول خداست و دوم اون سرمایه محبتی که در وجود ماست. این هم دومین نکته‌ای که هست. سومین دیگه از اینجا به بعد دستوراتی میده، میگه آقا جهاد تبیین شما مصادیق و مثالهایی میتونه داشته باشه. حالا من اینها رو نمیشه آیات رو بریده بریده دید، به نظر میاد این آیات در امتداد همونه، در سیاق همون خبر فاسق هست. چون میگه آقا خبر فاسق یکی از کارهایی که مهم داره انجام میده، میخواد پیوند ایمانی شما رو از بین ببره، پیوند ایمانی جامعه شما رو میخواد از بین ببره و شما رو به بغی و درگیری با همدیگه بکشونه. یعنی شما رو به شما به هر کسی از شما لقبی میزنه، لقب میده، به یکی میگه اصولگرا، به یکی میگه اصلاح طلب، به یکی میگه نمیدونم آدم مثلا متحجر، به هر کسی یک تعبیری میده. میگه از این القاب پرهیز کنی، القابی که شما رو به درگیری میکشونه. خب بعد میگه شما برید و جامعه تون رو سعی کنید از این بغی و درگیری آزاد بکنید. نمونه مشخصش چیه؟ نمونه ای که حالا در مشخصی که ذیل عالیه در ذیل عالیه امام باقر علیه السلام یا امام صادق میفرماید تو آیه بعدی هست که میگه اگر دو تا طایفه از شما با هم درگیر شدن سعی کنید به اینها آشتی بدید با قسط. ببینید اینا مساد، یعنی دقیقاً این اتفاق کجاست؟ چرا این دو تا طایفه با هم دیگه درگیر میشن؟ امام باقر ذیل این آیه میگه این آیه حالا ماجرای جمل رو با این آیه معنا میکنه و میگن ماجرای جمل از مصادیق این آیه است دیگه، یعنی ماجرای جنگ جمل خبر فاسقی است که اینها اومدن و چی و ماجرای عثمان رو به تعبیر حالا خودمون پیراهن عثمان کردن، فضا رو یه جوری شکلی دادن که یک طیفی از مسلمانان با طیف دیگه افتادن به جون هم دیگه. میگه شما در برابر این باید تلاش کنید با قسط و عدل چیکار کنید؟ این رو آشکار کنید. و البته اگر نشد دیگه حالا با اون طایفه‌ای که باقیان سرکشن باید تقابل کنید. اینا همش از مصادیق جهان تبیینه، یعنی این آشکار کردن است. و بعد به یه اصلی اشاره میکنه، حالا من چون میخوام وارد اون بخش بعدی بشم عرض میکنم، بعد به اصلی اشاره میکنه. پس عرض کردم اولیش مسئله چیه؟ اولین اصل مسئله این که به رسول خداست، دومی رجوع به اون سرمایه درونی که در جامعه است، سومین اصلی که در به نظر میاد در جهاد تبیین اینجا باید بهش لحاظ کنیم، انما المؤمنون اخوه است، این که مؤمنون برادرن. یعنی جهاد تبیین باید در راستای چیز باشه، در راستایی که برادری رو در جامعه چیکار کنه؟ تشدید بکنه. چون اساس جامعه اسلامی بر اخوته، بنای شکلگیری جامعه دینی بر اخوته. و اگر این اخوت آسیب ببینه، این برادری آسیب ببینه، اون وقتی که اون جامعه اون پیوندهاش از هم گسیخته میشه و زمینه تحقق چیه؟ خبر فاسق در جامعه پیدا میشه. دقیقا خبر فاسق در همون از هم گسیختگی هاست، در همون فاصله افتادن هاست. تبیین در واقع اونجاییه که شما باید از این تقابل، از این کدورت ها فاصله بگیریم. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادرن. فاصلحوا بینکم، اهل اصلاح بین اینها باشید، یعنی سعی کنید جامعه رو در یه اخوتی نگه دارید. این در برابر حالا جامعه جدیده، دنیای جدید مبناش اخوت نیست، مبنای شکلی این پیوند برادری نیست. اون مبنای جامعه جدید مبنای اینه که آقا اون تمایلات انسانی خود افراده، هر کسی باید دنبال منافع خودش باشه، حالا اون بحث جداییه. لذا پس اصل بعدی که در جهاد تبیین باید بهش لحاظ کنیم و باید توجه داشته باشیم اینه که اساسی است که باید جامعه رو بر مدار اخوت باید دنبال بکنیم. یعنی کسی که اهل جهاد تبیینه باید به سمتی حرف بزنه، جامعه رو به سمت و سوی ببره که جامعه این اخوت در جامعه چیه؟ پررنگ بشه. این دیداری که چند وقت پیش رهبری با بله قوه قضاییه داشتن، مسئولین قوه قضاییه داشتن، فرمودن ما در امر به معروف خیلی عقبیم، در نهی از منکر عقبیم. بعد مصادیق امر به معروف رو که گفتن انصاف، مثلا برادری، اینها رو مصادیق امر به معروف گفتن ما تو اینا عقبیم، که اهل انصاف باشیم، اهل برادری باشیم، اهل پیوندی باشیم، با همدیگه باشیم، اهل یه محبت به همدیگه باشیم. جامعه ای که شما میبینید، میگم برنامه ای که مثلا یزید و معاویه داره، برنامه حالا مصداقی که ما میخوایم تو فاسق بخوایم تو دوره تاریخی بگیم، بهترین مثالش، بهترین چیزش خود شخص معاویه و بعد هم دستگاه امویه. دستگاه اموی جامعه اسلامی رو در یه انشقاق و رقابت و درگیری نگه میداره، جامعه اسلامی رو در یه پیوند قرار نمیده. مردم کوفه در یه رقابتن با مردم شام، مردم مثلا بصره و مردم کوفه با همدیگه در رقابتن. شما جوامع از هم فاصله دارن، هیچ پیوندی بین اینها وجود نداره. ما فقط انگار شهرهای متفاوتی داریم با انسانهای مختلف که با همدیگه هر کدوم در یه درگیری وجود داره. همین مسئله رو شما، البته بعد میاد تو آیه بعدی میفرماد، تو آیه میگه انا جعلناکم شعوبا و قبائلا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه شما جوامعتون بر اساس این تکه پاره شدنا که نیست، که باید مبنای حرکتتون این اخوت باشه، مبنای رفتارمون باید این اخوت باشه. افرادی که این اخوت رو در جامعه دینی آسیب میرسونن بهش، بدونید اینا به هیچ عنوان تو مسیر تبیین قرار نمیگیرن. و دقیقاً جامعه وقتی در یک شکافی بیفته، در یک فاصله جامعه مسلمین بیفته، مطمئن باشید اونجاست که خبر فاسق خیلی نفوذ میکنه و هی خودش رو چیه میاد سراغ شما، انگار مسیرش اونجا اتفاق میفته، اونجا چیز داره. چیزی که ما در ابتدای قرن، همین قرن جاری، خدمت قرن جاری حالا شمسی داشتیم، یعنی جنگ جهانی اول که اتفاق افتاد، ما کشورهای اسلامی تبدیل شدن به شق شق شدنی که مثلا کشور یکی شد عراق، یکی شد سوریه، یکی شد اردن، و انگار توی فاصله افتادیم و انگار همه در یه رقابتی قرار گرفتیم و این فاصله شدید شد، فاصله شدید شد، فاصله شدید شد. خب اصلا دیگه همزبانی بین مسلمین اتفاق نمیفته. همزم یعنی ما شیعه ایرانی با شیعه عراقی تو تقابله، شیعه نمیدونم حتی مسلمانان، همه اینا توی انشقاقی قرار دارن. خبر فاسق دقیقا ما رو توی این انشقاق میبره. نقطه مقابلش این اخوته، نقطه مقابلش اینه. این چه در فضای اجتماعی خودمونه و چه در فضای گسترده بیرون جهان اسلامه. هر چقدر این اخوت تشدید بشه، هر چقدر این پیوند جدیتر بشه، مطمئن باشید که اون اثرگذاری خبر فاسق در جامعه چیه؟ کمتر میشه. هر چقدر این بتونه بشه، اون وقت میتونه اون جامعه هی به سمت صلاح میره، که بعد میفرماد چیه؟ ان اولائک هم الراشدون. این باعث رشد میشه، رشدی که ما رو از دیگه اونجا شما به یه رشدی میرسید که میتونید تشخیص بدید، میتونید چی به چیه، اینا صاحب یه رشدی میشه. و سومین مسئله‌ای که هست و آخرین عرضی که بنده دارم در پایان سوره هست، حالا من دیگه وسط سوره رو تقریبا تا اندازه حالا به سرعت رد شدم، در پایان سوره هست، میگه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. میگه اولا مواظب باشید، دوباره میخواد بگه با توجه به اون فضایی که هست، میگه مؤمنین ایمان میارن، دوچار شک نمیشن، که حالا اینو به جای خودش باید صحبت کنیم، چون تقدمی کسی که اهل تقدمه اهل ریبه. تقدم بر رسول که شب اول من مفصل صحبت کردم، ما یه مخالفت با رسول الله داریم، یه تقدم بر فضا داریم، یعنی پیشی میگیریم در موضوع عدالت، پیشی میگیریم در موضوع حجاب، پیشی میگیریم در موضوعات مختلف از رسول خدا، پیشی میگیریم. بعضی اهل تقدمیم، خوب فکر کنید. میگه اگر اهل تقدم شدید، اینجا میاد دوباره تأکید میکنه دوستان، کسی که اهل تقدمه بعد به مرور شک میکنه به راه، برای همین اینجا تأکید میکنه در سوره انما المؤمنون الذي مؤمن، فقط و فقط کسیه که به خدا ایمان میاره، به رسول ایمانه، ثم لم یرتابو، شک نمیکنه. بسیاری از افرادی که میگم عزیزان، گفتم شب گذشته ما کتابهاشون رو مثلا 20 سال پیش میخوندیم تو همین جمعهای فرهنگی، نمیدونم کتاب اسلام و تجدد، کتاب فلان، کتاب چی، کتابهای خیلی خوبی هم نوشتن، اینا شک کردن در مسیر انقلاب. چرا شک کردن؟ دقیقا همون جایی بود که اهل تقدم شدن، پیشی گرفتن. میگه دوباره تأکید میکنه انما المؤمنون، فقط اینها. مردم کوفه زمان امام مجتبی پیشی گرفتند و اینها بعد هم اهل شکن، اهل تردیدند، میان سراغ امام حسین، اما وقتی میان سست میشن، نمیتونن چیکار کنن، یعنی تو دو دلن. که تو اون ماجرا وقتی امام حسین علیه السلام میاد بعد از مکه خارج میشه، میگه که خب فرزدق خودش نقل میکنه، میگن مرحوم شیخ مفید نقل میکنه، میگه قال فرزدق، خود فرزدق میگه، میگه من اون سال آمدم با مادرم، میخواستم برم حج، دست شتر، یعنی شتر ناقه مادرم، شتر رو گرفته بودم، داشتم وارد حرم میشدم، همزمان ابا عبدالله خارج شد. وقتی خارج شد رفتم خدمت حضرت، پرسیدم این قافله از کیه، گفتن از حسین ابن علی. رفتم خدمت حضرت سلام کردم، ادب کرد، به ابی انت امی و امی ابن رسول الله، شروع کردم صحبت. بعد حضرت گفت تو کی هستی؟ گفت قسم میده، میگه قسم دادم به امام حسین که از نسب من نپرس. بعد حضرت گفت به من بگو پشت سرت چه خبره. خوب دقت کنید، روزی فرزدق میداره این حرفو میزنه، دقیقا همون روزی که امام حسین داره از چی میاد؟ از مکه میزنه بیرون، یعنی روز یوم الترویه، یعنی همون روزی که تازه قیام مسلم شروع شده، چون قیام مسلم هم 8 چی اتفاق میفته؟ 8 ذوالحجه اتفاق میفته. یعنی فرزدق تقریبا فاصله مکه تا کوفه تا مکه تقریبا نزدیک مثلا 10-15 روزه، یعنی هنوز ماجراها پیش نیامده، هنوز دور مسلم شلوغه، هنوز بالاخره همراه مسلمان. فرزدق داره از اون وقتی میگه که مردم کوفه هنوز با یه هیجانی دارن چیکار میکنن، هنوز دور مسلم رو گرفتن، هنوز 4000 نفر فقط رفتن خونه هاشون رو خالی کردن، اومدن دور خونه مسلم خونه گرفتن. چون وقتی مسلم قیام کرد ندا داد یا منصور عمد، 4000 نفر دور خونه حضرت مسلم بودن که انگار وقت قرار بود وقتی ندای قیام است بلند حرکت کنن. اینا خونه هاشون رو رها کرده بودن، اومده بودن اطراف مسلم، فضا هنوز اینجوری بود. وقتی امام حسین ازش پرسید گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلوبشون با شماست و سیوفشون بر شماست. چرا؟ چون اینا اهل ریب و تردید و شکن. انما المؤمنون اینان، میگه مؤمن اهل لم یرتابو. چون اگر میخواید ببینید، چون باید آقا اهل تقدم نشید، تو فضای خبر فاسق نیفتید، برای این که باید اهل تبیین باشید، که حالا مصادیقش رو هم مختصرا و خیلی سریع عرض کنه. بعد میفرماد در ادامه و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، اینا با تمام وجودشون تو مسیر این جهاد تبیین با همه هستیشون میان وسط. و اولئک هم الصادقون، اینا اهل صدقن، اینا میمونند، اینا پای کارند. اولئک هم الصادقون. بعد به ما میفرماد و کونو مع الصادقین، با صادقین باشید. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. واقعا این مرد انسانی بود که میبینید با تمام وجودش در همه جا حاضر بود، و وقتی این انسان اینقدر با تمام وجودش هست، بعد و اهل قز نظره، اون قز صوته، یعنی اصلا فقط دنبال اینه که ولی جامعه ازش چی میخوان، همونه. البته اهل فکره، اهل اندیشه است، ولی صداش بلند نمی کنه. من یادم سال 76، حالا خیلی سنی نداشتیم، حالا بچه تر از حالا بودیم اون وقتا، سال 76 خب انتخاباتی بود و هیاهوی سیاسی بود و اصرار که مثلا آیا بالاخره دو تا جناح سیاسی بودن، آقا بالاخره ای اصرار که خب بالاخره فضایی بود که آقا فلان جناح نشه این جناح بشه، کار نداریم. یه خاطره از حاج قاسم هست، حاج قاسم وصیت‌نامه امام رو خود هست، میگم رفت سر صبحگاه لشکر وصیت‌نامه امام رو برد، آقا امام اینجا به من اینجور گفته، گفته آقا نباید تو این دستبندی سیاسی برم من. بین این آدم که اهل قز صوته، یعنی تمام وجودش شنیدن وصیت‌نامه امامه. ما ها یه جایی تقدم میکنیم دوستان، باور کنید این خطر، خطر نزدیکیه به ما. اون وقت این آدم تو به مرور انگار اینقدر خب سخته، باور سخته، این قز صوت داشتن که تو آیه سوم میگه و همواره و این قز صوت و همراه با یه جهاد با همه وجودش، اون وقت این آدم مصداق صادقینه. یوم ینفع الصادقین صدقهم، بریم دیگه اصلا ببینیم صدق تو قرآن قوقاییست. این آدم اهل صدقه، این آدم وجودش اصلا ذره شک در مسیر امام و انقلاب دیگه نداره، با تمام هستیش تو همه جا حاضره. وقتی هم به شهادت میرسه، چون اصلا اینقدر این آدم در برابر مسیری که تو انقلاب هست قصد صوت داره، وجودش رو به اینجا داده، وقتی هم به شهادت میرسه انگار راه برای همه باز میشه، راه برای ما باز میشه.
پس این عرضی که ما داشتیم این سوره، البته این سوره واقعا دوستان سوره قابل تأملی است، سوره است که واقعش هر چقدر بشه روش فکر بکنیم ما خوب میتونیم راه‌های خوبی رو میتونیم پیدا کنیم. بحث‌های مختلفی تو این سوره هست، حالا بحث عدم تجسس هست، بحث غیبت نکردن هست، مباحث زیادیه که میشه روش تأمل کرد و بحث کرد. اما اصل اولیش به نظر بنده مهمترین وجهی که تو این سوره داره خطر میگه، دو تا سه تا نکته است. یکی همین نکته ای که عدم تقدمه، و نکته دوم هم این که آقا دوچار خبر فاسق نشید، و بحث تبیینه که اگر این که این دوتا رو میگه اگه خودتون نگه دارید، که حالا با حالا مسیری که خود آیات داره، اون وقت ما میتونیم از این دوچار بریم و وارد دایره صدق ایمانی بشیم. اون چیزی صدقی که روز قیامت این صدق به ما به نفع ماست، دست ما رو صدق میگیره، هیچ چیز دیگه نمیگیره. یعنی صدق در نماز، این صدق در واقع اون جاییه که همه اعمال ما اونجا انشاءالله به یک ثمری میرسه. و شاید میشه بگیم خب اصحاب کربلا هم همینه دیگه، بزرگان اصحاب کربلا در واقع با این مسیر ابا عبدالله هی میان و راه میان، این مسیر باز میشه، مسیر آشکار میشه براشون، از بند اون سیطره ظلمتی که حالا وقتی اون آیه‌ای که تو سوره نور هست که میگه الله نور السماوات والارض، آیه بعدیش اون جریان ظلمت رو میگه، ماجرای ظلمت رو میگه، میگه ظلمتی که دریاهای در عمق دریا، حالا تاریکی بر تاریکیه، که میگه در روایت داریم که میگه اینقدر تاریکی هست که مؤمن اگه دستشو از آستینش هم در بیاره دست خودشو نمیشناسه، اینقدر تاریکه، اینقدر سنگینه. فقط با اتکای به این سفینه و نجات، به اتکای به اهل بیت میتونیم از این مسیر عبور کنیم. من این تعبیری که خب اهل بیت هم همینه، یعنی هر چقدر یعنی تو مسیر کربلا با ابا عبدالله میان، انگار هی هم روشن میشه، انگار این مسیر دینداری خودشو نشون میده، که بعد از کربلا میبینیم دیگه اصلا افق، یعنی اون ظلمت بنی امیه اصلا دیگه کنار میره، پس زده میشه، و اصلا انسان ها در یک افق متعالی دیگری قرار میگیرن. تو این مسیر این اتفاق میفته دیگه، با این مسیر راه میاد، این همراهی که با ابا عبدالله هست و این شهدایی که با ابا عبدالله هستن، که شاید این و هر کدوم هم یه اینا اولائکه هم راشدون، تو این مسیر به رشدی میرسید که دیگه کوچیک و بزرگ نداره. عبدالله ابن حسن شب گذشته یه جور رشده، با سن خود در سن خودش صاحب رشده، صاحب یک بلوغی است، صاحب رسیدن به یک جایی است. حبیب ابن مظاهر کهنسال، مسلم ابن اوسجه کهنسال، اون هم در وقت تو این همراهی یک رشدی داره. اولائکه هم راشدون، شمایید که اهل رشدید، شمایید که میتونید به اون رشدی برسید که بعد از اون آیه معروف که میگه لعلهم یرشدون، شاید به رشد برسید. اذا سألک عبادی انی فانی قریب یجیب و دعوت دا ازاده آنه، یعنی وقتی دیگه خدا رو در یه قربی نزدیکی میبینید، بعد میگه لعلهم یرشدون، شاید بالاخره رشدی براتون، بستر رشدی میشه، حالا اینجوری بخوایم بگیم. اما اینجا میگه اولائکه هم راشدون، یعنی این همراهی در این ابتلاعات سنگین بستر رشد و فراهم میکنه، و افراد انگار به یک قله ای از یک تلعلق میرسن، که یکی از شخصیت های این بزرگ این وادی، یکی از شخصیت های عظیم این عرصه، جناب قاسم ابن حسنه. قاسم ابن حسنی که نوجوانی است که میفرماد لم یبلغ حله، یعنی نره هنوز به یک چیز نره، به بلوغ نرسیده، لم یبلغ، نوجوانی وارد میدان شد که میگه که خود راوی میگه اصلا وقتی چهرهش رو نگاه میکنن از دور، خب راویا یعنی که عمدتاً از چیز هستن، راویا عمدتاً از فضای خود اطراف سپاه عبیدالله هستن و سپاه عمر سعدن، میگه یه نوجوانی آمد صورتش مثل ماه میدرخشید، که به بلم یبلغ، بلوغ نرسیده بود، این درخششی که این نوجوان داره،
این درخششی که برمیگرده به اون وجود در وجودی که داره، اون راهی که طی کرده. فقط زیبایی ظاهر نیست، یک زیبایی وجودی است که شب عاشورا از طلب از با یه طلبی از رسول الله، از عبدالله طلب شهادت داره، یا منم فردا شهید میشم، و شهادت در وجودش مثل احلا من الاصله. احلا من الاصله که میگه که داره یه همچین نوجوانی میاد وارد زمین کربلا میشه، نوجوانی که میگه که لم یبلو، که لباسش برش بزرگه، پاش به رکاب اسب نمیرسه. وقتی هی اومدن و هی وقت نگاه میکردن، ابا علی اکبر وقتی اومد اذن بگیره فاذن، ابا عبدالله اذن داد بدون معطلی، اما علی قاسم وقتی اومد خدمت امام حسین علیه السلام، آقا هی بر میگردون قاسمو و یقبلهو به ما داره میگه، یقبلهو یعنی هی رجلی و یدی پیوسته افتاد به دست و پای به عموجانشون، یعنی هی شروع کرد به بوسیدن، بلکه عموجانشون اجازه بده، تا اینکه عموجانشون راضی شد قاسم وارد میدان بشه، قاسم به میدان بده با چه هیبتی، با صورتی مثل ماه میدرخشه، اما در هیبت نوجوانی که پاش هنوز به زین اسب، به رکاب اسب نمیرسه. وقتی وارد میدان شد یه ملعونی حمله کرد، ضربه ای به قاسم زد، قاسم نتونست تاب بیاره، از اسب به زمین افتاد. اینجا بود که قاسم صدا زد، عموجانشون رو صدا زدن، یا اما عموجان به دادم برس. آقا ابا عبدالله در نقل مثل باز شکاری بالای سر قاسم رسید. وقتی حضرت به سمت قاسم رفت، اینها اون ملعون آمد که بیاد، اون ملعونی که ضربه به قاسم زده بود پیش روی حضرت قرار گرفت. حضرت وقتی با شمشیر به دست او زد، او صدایی کرد، حمله کردن که او رو نجات بدن، قاسم زیر سم اسما قرار گرفت. اگر ابا عبدالله الحسین روز عاشورا بعد از شهادت زیر سم اسما بود، اما قاسم زنده زنده زیر سم اسما قرار گرفت. وقتی آقا رسید بالا سر قاسمش، قاسم دیگه داشت دست و پای آخر رو میزد، عمو جان عز و الله به خدا برای من سخته، تدعو عمو تو بخونی ولی عمو نتونه تو رو پاسخ بده. آقا اینجا دلش تاب نیاورد، نگفت اینجا جوانان هنی هاشم بیایی، اینجا دیگه قاسم و آقا خودش به سینه چسبوند، کشان کشان به سمت خیمه ها. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین